سلام، این 14 قسمت از پادکست موسیقی آرتباکس که در خرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنوید. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های هوشنگ کامکاره که درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
گروه شیدا، حالا قبل از اینکه شکل گیریشو بگم یه گله‌ای دارم از اونایی که راجع به گروه شیدا اصولا حرف میزنن یا مینویسن یا سخنرانی میکنن. من به شما بگم که گروه شیدا کنار حوضچه حیات ما شکل گرفت. اون موقعی که لطفی زننده، البته ما گروه کامکارا قبلش هم داشتیم، خیلی وقت قبل از اینکه گروه شیدا تشکیل بشه، ما تو سنندج گروه خانوادگی داشتیم که عکسای هستش از اون صحبتایی که کردن. لطفی که اومد اونجا شرکت کرد، بچه ها رو عصرها می نشدن دور اون حوض، ساز می زدن، کار می کردن، گروه با هم دیگه، و بچه های ما رو هم به خدمت کرد. محمد رضا که اومدیم تهران این عوامل اصلی گروه رو داشت، یعنی تحت هیچ شرایطی پشنگ ما از ایشون که جدا نمی شد، بیژن ما از اون جدا نمی شد، اردشیر ما، ارژنگ ما، عوامل اصلی رو داشت. بعد آدمای دیگه هم اومدن به این گروه پیوستن. خیلی جالبه که الان راجع به گروه شیدا وقتی که هر کسی حرف میزنه یه سری آدمای اسم میبرن اینجوری که خب همشون هنرمندن، دستشون درد نکنه، ولی اینا به گروه پیوستن آرام آرام، یعنی اصلا اونجوری نبود جزو گروه اصلی باشن. بعد لطفی هم اصلا براش مهم نبودی کسی بیاد یا نیاد، خیلی هم اتوریته داشت اینا، برای اینکه این هستای اصلی بودن. البته برای ما حقیقتا مهم نیست، چون واضحه، مشخصه، سخنرانی میکنه یا صحبت میکنه یا کتاب مینویسه راجع به موسیقی چاووش و نمیدونم فلان فلان، کاف و الف توش نیست تو اون کتابه، مثلا لغت کامل توش نیست. نکنه این مثل کامکار باشه، مثلا یه کسی این کامل رو بخونه کامکار، میدونی چی میگم؟ اصلا خنده داره. کامکاری که غیر از گروهش، پدر من تمام زندگیش رو صرف گروه شیدا کرد. انقلاب که شد تمام زندگیش رو فروخت، هستی و نیستیش رو فروخت، از ساز و خانه و لوازم خونه و هر چی که شما فکر کنی، سوار ماشینش شد اومد تهران. 340,000-50,000 تومان مثل این که همه رو فروخت آورد گذاشت به دست لطفی، داد گفت اینو برای گروه خرج کنید. رفتن ازشون دک خریدن، اون موقع دک بود، 40-50 تا دک خریدن، و بعد نوارای گروه شهید و عارف اینا رو اونا تکثیر میکردن. خود پدرم هم اونجا تو اون اتاق داشت براشون تکثیر میکرد. اینو حقیقتا میگم، زیاد مهم نیست برای ما، اصلا به اسم ببرین بسنوین، مهم اینه که کار آدم کار کردی برای موسیقی ایران یا نه. اگر کار کردی کردی، اگر نکردی هی بگو من بنیانگذار فلان بودم، من نمیدونم اونجوری شدم، من اصلا من را انداختم، من فلان. آدم جالب نیست، باید واقعیت ها رو بگه. آدم من محمد رضا لطفی از خواهر من جدا شد، همیشه وقتی که هر کسی به من میگه که نظرت چیه راجع به محمد رضا لطفی، من میگم لطفی تا قبل از اینکه بره آمریکا و از خانواده کامکار جدا بشه 4 تا خصوصیت مهم داشت. 1، تسلط کامل به ردیف موسیقی ایرانی داشت، تکنیک فوق العاده قوی داشت، یعنی تکنیکش عالی عالی بود. 3، خلاقیت عالی داشت، که البته این 3 تا ویژگی برای هر هنرمندی لازمه، یکیش کم باشه اصلا نقص داره، اون هنرش نقص داره. یکی میگن آقا فقط ردیف دانه، اوکی 50 سال دیگه هم همون ردیف شروع میزنه، لا 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 لام در رام رام. خب اوکی، قابل احترامه، ولی فقط ردیف دانه. یا یه کسی فقط تکنیک بلده، چیزه خلاقیت نه. ایشون این ستاره داشت به زمام یه چیز دیگه که اونای دیگه ندارن، مدیریت. محمد رضا لطفی مدیریتش فوق‌العاده بود. تمام آدمایی که دوستان میشناسن به عنوان هنرمندای تاپ در ایران، بانیش محمد رضا لطفی بود، کمک کرد بهشون و راهشون انداخت. منتها بعد از اون جریان که تو آمریکا رفت و متاسفانه یه سری مسائل سیاسی اینا پیش اومد، رفت دنبال یک مسائل دیگه، بعد از خانواده من جدا شد، از قشنگ جدا شدن. و بزرگترین لطمه‌ای که به مادر من و پدر من وارد شد همون جریان جدایی قشنگ بود. و قشنگ من براتون بگم، خیلی جالبه که یک برگ کاغذ از اون خونه نیاورد بیرون، کاغذ سفید. نمیگم مهریه و چیه چیزی و یه کمکی و هیچی نداشتیم. ما هم کامکارها، الان میگیم کامکارها، هممون با پدر و مادر و بیژن و پشنگ و هوشنگ و چی 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 تو سرای جمهوری زندگی میکنیم، توی خونه 70 متر نمیدونم یا 60 متر هنوز هم هست تو سرای جمهوری پایین دست زندگی میکنیم. بعد قشنگم اومد پلوم ما، با کی؟ با پسرش، با امید. امید و قشنگ بزرگ کرد. قشنگ میره مهد کودک ها مثلا موسیقی ستار بلد بود، درس میداد، نمیدونم. خلاصه زندگی سختی. و ما اینقدر عزت نفس و رگ کردی، و هم بگم رگ کردی بهتره، اصلا محل این که بریم بگیم آقا تو یه دونه کفششو بده مثلا. قشنگ با زحمات خودش پسرشو بزرگ کرد، تو گروه کامکارها اومد، موسیقیش یاد گرفت، الان یکی از بهترین ستار نوازا. ستار که بگم چی، خیلی از سازها رو میزنه، آمریکا هستش. من منظورم این بود از محمد رضا لطفی رو مطرح کردم، منظورم این بود که من الان بعد از آمریکاش به هیچ عنوان آنچنان ویژگی خوبی در موسیقیش نمیبینم. یعنی منظورم اینه باید حقیقت رو تو بگی. برای چی؟ از چی میترسی؟ از چه چیزی میترسی؟ اگر پشنگ کامکار هم جزو هسته اصلی گروه شیدا بوده، اگه بیژن بوده، اگه نمیدونم برای چی؟ چرا میترسی اسم ببری؟ آقای، حالا نمیگم، اون که کتاب نوشته خوب نیست. ببینین گروه شیدا به نظر من یکی از مهمترین کارا که کردن این بود که به حال موسیقی اصیل ایرانی رو، اصیل رو، چون واقعا از بین تقریبا رفته، اون رو شکوفا کرد. یعنی تو جوان‌ها هم حتی یه رنسانسی در موسیقی ایران به وجود اومد و جوان‌ها، نسل جوان با موسیقی سنتی آشنا شدن. و بعد از انقلاب آرام آرام اینا هم همدم شدن با جنبش ایران و به هر حال آهنگایی ساختن پرتحرک، به هر حال با اساتید برجسته قطعاتی رو خواندن، اجرا کردن اشعار انقلابی و اینا تو مردم وچه خیلی خوبی پیدا کردن. نوازنده های برجسته‌ای در گروه بودن.
خون هر جان باز میدهد آواز، جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلون، خفت در خون، خارشیدی تابیدی ای شهید در دل ما جاویدی، ای شهید میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان.
گروه شیدا تقریبا در چه سالی رسما اعلام موجودیت کرد؟
ببین، این قبل از انقلاب کنسرتایی دادن و قطعاتی رو ضبط کردن
تحت عنوان گروه شیدا.
بله، اصولا ادامه داشت، این که خب لطفی از خانواده ما جدا شد، خب طبیعتا دیگه بچه ها همکاری اونجوری نداشتن، تو گروه خودشون تو گروه کامکارها فعالیت میکردن، ولی خب به هر حال دیگه شرایط اجتماعی موسیقی ایران یک جوری شد، نسل جوان، جوانها، خواستهاشون و مهمتر از همه یورشی که این ساتلایت ها و به هر حال دنیای مجازی به جامعه نه تنها ایران به جامعه کل بشریت وارد کردن، به هر حال اونا خواستهای همه رو عوض کردن.
خب بقیه آثارتون رو به ترتیب میتونین اسم ببرین و راجبش بگین؟
کجای شهیدان بود، یکی پیروزی بهمن بود که یک قطعه بود باز هم اونم برای مردم ایران که اون موقع برحال حرکتی بود من اونو نوشتم، و گل همیشه بهار که اینا رو کاست معمولا ضبط شدن که این الان آنچنان دیگه در دسترس مردم اون شکل نیستش. بعدش رو شعرهای نیما کار کردیم، شباهنگام که برای ارکستر سمفونیک آواز سولو و که بیژن خونده بود به همراه گروه کور رو شعرهای نیما، و ما تو این کار میتونم بگم که برای اولین بار در موسیقی ایرانی، نه اینکه بگم برای اولین بار من این کار کردم، چون در موسیقی های غربی این کار خیلی شده بود، چندین تا صوت مختلف آوازی رو با هم قاطی کردیم به صورت پولیفونی که بعداً آهنگسازای دیگه هم از این شیوه استفاده کردن.
هنگام که گریه می‌دهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی می‌زند مشت. زان دیو سفر که رفت از من، غمز زن و عشق ساز داده، دارم به بهانه های معنوس تصویری از او به برگشاده. لیکن چه گریستن چه توفان، خاموش شبیست هرچه تنهاست.
بعد از اون در گلستانه رو کار کردم، روی شعرهای سهراب سپهری بود که این کار به حدی در بین مردم رفت که گاهی موقع این روزا جوانها رو میبینم میگن که ما با این بزرگ شدیم، ما با این عاشق شدیم، ما با این نمیدونم زندگی گذاردیم. بعد اصلا من خوشحال میشم که بعد از این همه سوال یه همچین بازه، چون اون اوائل که این اومد بیرون آنچنان من بازتاب اونجوری زیادی ندیدم. چرا؟ در بین موسیقیناره، ولی در بین مردم واقعا من بازتاب آنچنانی ندیدم. یک چیزی میخوام بگم، من امیدوارم که مردم این رو به پای تبلیغ برای خود من یا خود بزرگ بینی یا نمیدونم یه چیز اینجوری نذارن. اون چیزی که واقعیت باش برخورد کردم میگم، سهراب سپهری تو بین ادبا، شاعران و آدمای فرهیخته خب اسمی بود، نامی بود شناخته شده، ولی شاید بگم در بین مردم عامی شاید میتونم بگم که آنچنان شناخته شده نبود. با در گلستانه این نفوذ پیدا کرد، جایی که من خیلی از دهاتا میرفتم که رو دیواراش نوشتم به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا ترک بردارد چینی نازک. یعنی من قبلش واقعا همچین چیزی ندیده بود. حتی البته یه چیزی هم بگم، خانم من هم خیلی عاشق سهراب سپهری شعراش بود و اون هم خیلی کمک کرد به من که روی چهره سهراب کار کنم و ضبط شد و سیدی شد، چهرام ناظری خوندن.
دشت ها
من یه کار دیگه نوشتم به نام سماع ضربی ها که این کار دقیقاً برای تماماً سازای ضربی هست و من باز بگم که در مشرق زمین در ایران من ندیده بودم یا نشنیده بودم بگم بهتره که کاری برای سازهای کوبه‌ای که بر اصول آهنگسازی اینام بنا هست نوشته شده باشه. کاری من نوشتم بهاران آبیدر برای ارکستر سمفونیک و آواز سولو و گروه کور که بهاران آبیدر، آبیدر یک کوهی تو سنندج، بزرگترین کوه سنندج هست که یاد اون دوران به حال می‌کردم که به اصطلاح چه آماده رفته بود اونجا، چه مردم صحرا می‌رفتن، چه شادی شور و شعب و زیبایی که داشت. من سعی کردم که بتونم اون فضا رو با ملودی هایی که به کار بردم به تصویر بکشم. بعد از اون موسیقی فیلم پل آزادی رو هم من نوشتم که آقای مدنی کارگردانش بودن. تو این فیلم هم یادمه که باز همش دوست داشتم یه کارایی بکنم که به اصطلاح یه جوری یه کمی تقریبا جدید باشه. یه نوحه‌ای بود، نوحه میخوندن راجبه آزادی خرمشهر بود، این نوشتم موسیقی فیلمو. بعد نوحه میخوندن که این نوحه رو من به مرور که نوحه خانه میخوند به مرور آوردم توی فضای موزیک به صورت موسیقایی، یعنی به اون تبدیل میشد. یک کاری بود تقریبا نمیدونم حالا قبلا کسی کرده بود یا نه، ولی باز یک کاری بود جدید و اون ملودی هم فوق العاده ملودی خیلی زیبایی بود که من از خود همون جمعی که در خرمشهر بودن این کار من از اون استفاده کردم.
بنشین بنشین یک دم در برم کن را بر چشم درم ای نان مارم او دوام دم به هم جمعان
بر تارک سپیده سی دی بعدی من بود. بعد یک سی دی دیگه من نوشتم باله شهرزاد 2001 شب که یکی از بزرگترین کارگردان‌های باله کاراکالا، عبدالحلیم کالاکالا که اونایی که عرب زبان هستن در تمام دنیا میشناسنش، بسیار آدم معتبری بود. اون اومد ایران با من تماس گرفت، من موسیقی باله 2001 شب برای اون نوشتم. یک کار دیگه، من سی دی دیگه دارم به نام دور تا نزدیک، که من فکر کردم که بیام از موسیقی خیلی قدیم ایران شروع بکنم با شعرهایی که مال زمانهای خیلی قدیمه تا به موسیقی‌های امروز و اشعار جدید میشه، که من از خاقانی شروع کردم. آن ایدل عبرت بین از دیده برکن اونو شروع کردیم، خاقانی نمیدونم، بعد حافظ، مولانا، به ترتیب اومد جلو تا رسیدیم به مثلا احمد رضا احمدی، که از این اشعار و با موسیقیایی که مناسب اون زمان و اون موسیقی هست به هر حال اون رو تولید کردم.
تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی، در دست شراب و گلاب.
کار بعدی من خاتون بود که تماما روی شعرهای کردی هست، عبدالله پشیو، که موسیقی کردی هست، که میتونم بگم این سی دی تنها سی دی هست در موسیقی کردی که از غیر از اینکه از عوامل تکنیک‌های موسیقی جهانی استفاده شده، بلکه خود شاعری که زنده هست شعر رو دکلمه کرده بود و برای اون مردم هم جالب بود که این هم دخترم سبا به اضافه عدنان کریم، یکی از خوانده‌های مشهور کرد، اونو اجرا کردن که به صورت سی دی در اومد.
هر ناز داره دلی دامه، هر ناز داره دلی دامه، لب ناری
پایم سمفونی های حلبچه و خرمشهر که اونم به صورت یک سی دی در اومد، که من خیلی اینجا لازمه که از بانک گردشگری تشکر کنم، که واقعا اونا اگر نبودن این سی دی تولید نمیشه، چون هزینه خیلی زیادی میبرد برای ارکستر سمفونی، گروه کور و عوامل ضبط و اینا. سی دی بعدی من محاق بود که از شاملو گرفتیم.
به نو کردن ما بر بام شده، با عقیق و سبز و آینه،
با عقیق و سبز و آینه،
داسی سر بر آسمان گذشت، بر آسمان گذشت، که پرواز کبوتر ممنوع است.
کوچه بنفشه ها سی دی بعدی من بود که تو جلدش هم نوشتم که همیشه من شعرهای استاد کتکنی رو اون زمانی که دانشجو بودیم همیشه میخوندیم و پوز میدادیم که مثلا این شعرها رو بلدیم، و خیلی هم مردم از دکلمه کردن من هم خوششون میومد، از دوستانم، وقتی که میگم دوباره نمایان شد با ابر گیسوانش در باد، بعد تشویقم کردن که من این سی دی رو هم خودم دکلمه کردم. آقای نوربخش هم خوندن، خیلی خوب بود، تماما روی اشعار استاد کتکنی هست. به خودشون هم گفتم که این کار کردم، چندین بار رفتیم خونه شون به اتفاق خانم گلی امامی، خیلی مرد نازنین و آدم باید خیلی یاد بگیر از اینجور انسان ها و اینجور آدم بی هنرمند، دانشمند، هرچی، که چجوری میشه خاکی بود، انسان بود و بسیار هم بزرگ بود. به هر حال خیلی از من استقبال کردن و جالب اینه که اولین باری که صحبت کردیم گفت من تمام شما رو میشناسم، اصلا پدر منم میشناخت. چه کارهایی برای من خیلی تعجب آور بود، چجوری آدمی که اینقدر مشغلات فکری و کار و شعر و ادبیات و دانشگاه و اینور اونور، بعد مثلا راجع به ما تحقیق کرده چیز بود. و یه نوشته‌ای نوشت برای سی دی من پشتش که خیلی خوشم اومد. بعد متانتش من گفتم که یه عکسی از شما، گفتش که نه من عکس من لازم نیست، شما به همون چیزی که خودتون دوست دارین بسنده کنین. من همون نوشتهشم توی جلد کار گذاشتم. یکی از کارهای جالبی است که من واقعا خودم دوست دارم.
در روزهای آخر اسفند کوچه بنفشه‌های مهاجر زیباست. در نیم روز روشن اسفند وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه میهن سیارشان در جعبه‌های کوچک چوبی در گوشه خیابان می‌آورند، جوی هزار زمزمه در من می‌جوشد.
کار بعدی من باغهای پژمان هست. همونجوری که گفتم من واقعا برای استاد پژمان، دوست نازنین من، هنرمند گرامی، ارزش بسیار قائل بودم. فکر کردم که تنها تشکری که میتونم از ایشون بکنم برای خدماتی که به موسیقی ایران کرده اینه که یک کاری براش بنویسم، یک سی دی که بدون کلام هست، موسیقی برای ارکستر زهی هستش. این موسیقی هم به هر حال چون شعر درش نیست، یه شیوه خاصی اجرا شده که یه سری تکنیکای نسبتا مدرنی هم در اون به کار برده شده. یک کار دیگه من نوشتم برای ممرزا لطفی، داستانی نه تازه، روی شعر نیما بود که موقعی که فوت کرد من این رو براش نوشتم که روی سایت‌های مجازی که این رو دانلود کنن هر کسی که میخواد.
همچنین در گشاد و شم افروز آن نگارین چر دست استاد گوش مالی به چنگ داد و نشست، پس چراغی نهاد بر دم با هرچه از ما هرچه از ما به یک اتاق بود.
حتی یه کار دیگه هم یکی دو سال پیش نوشتم برای کردهای ترکیه روی نغمه های اونا، نغمه های بوتان، که اون رو هم یه کار جالبی که به هر حال به نظر خودم انجام دادم این بود که خواننده های محلی اونجا 10-15 تا خواننده خونده بودن سلیمانیه، سیدیش اونجا تولید کرده بودن، یه مرکز هنری اونجا هست. من اون سیدی به دستم رسید، 10-15 تا خواننده مختلف هر کدوم یه جوری خونده بودن نغمه های محلی بکرشون رو. من اینا رو آوردم جمع کردم و تو کامپیوتر یک جوری اینا رو به صورت موسیقی های یه جوری هم موسیقی زیرش نوشتم. خیلی کار مشکلی بود.
مومنه های مومنه مومیدای، مومنه های مومنه مومیدای، به بگ بردا به سر بنا مومیدای، به بگ بردا به سر بنا مومیدای، او بلیلو به سر بنا مومیدای، او بلیلو شلیل ما
شلیل. آثار دیگه هم دارم، یک کوچه های چوارباخ اسمشه، یعنی کوچه های چهارباغ در سننده، چون ما محلمون چهارباغ بودیم، فکر کردم که یک کاری بنویسیم به یاد اون کوچه ها، اون فضایی که بود. یک کنسرتینوی هست برای کمانچه و ارکستر، جدال بین یک ساز و ارکستر، یک کنسرتینوی دیگه برای سنتور و گروه زهی، و ارسلان هم یک کنسرتو در سه موومن نوشته برای عود و ارکستر سمفونیک، و یک قطعه دستار به دستان که از ملودی هایی که اون زمان تو اون کوچه ها میشنیدیم و میخوندیم اینا از اون شده، که اسمش هست کوچه های چهارباغ. یک کار دیگه هم آماده است که اون هنوز ضبط نکردم، که اسمش هست آینه برای صداها، که اون هم از یکی از اشعار استاد کتکنی گرفته شده، اشعار شاعران دیگه هم هستن. بعد یک کاری هم که شاید بگم که همین امروز هم که شما اومدین آخرین میزانهاش رو تموم کردم، اسمش هست هیچ مگو، روی دو تا بیت خیلی کوتاه از مولانا، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، فقط چیز کردم. یه کاری نمیدونم اینجا توضیح دادم، یه کاری راجع به مولانا داشتم، منظومه مولانا،
منظومه سمفونی مولانا
یک کار یونیکی که کرده بودم، هیچ کسی تا به حال در موسیقی ایران نکرده بود، البته حالا شاید هم زیاد مثلا کار مهمی نی، ولی نکرده بودن، اینه که من تمام دیوان مولانا توشه، از هر غزلی یه بیت کوچولو گرفتم و اینها رو دوره هم گذاشتم، و کلن در یک غزل کامل اون رو جا دادم. قربانی خون که تو دوسلدورف هم، ارکستر سمفونیک دوسلدورف، جوانان دوسلدورف اونجا هم اجرا کردم. پوینت سمفونی انفال من برای کردای عراق که صدام حسین اونا رو دست جمعی از خانواده هاشون راند و با لودر خاک روشون ریخ زنده زنده، من برای اون واقعه نوشتم، عدنان کریم هم اونو خونده. چند ماه پیش ما در لندن یک کنسرتی داشتیم با ارکستر سمفونیک داکلند سیمفونی ارکسترا که از کارهای من اجرا کردن، یکی از کارها همین پایم سمفونی انفال بود، موان اولش رو اجرا کردم، سبا خوند و یه خواننده از گروه کور اونا هم همکاری کرد. اطلاع شما، تمام عواید این کنسرتمون همه برای کودکان آواره سوری پرداخت کردیم، که خب خیلی بازتاب خوبی داشت، هم در میان کردها هم در لندن، که گروه کامکارها هم یه قسمتش هم بیژن و اینا هم میخوندن، اون برنامه رو اجرا کردیم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت سوم، ششم و هفتم مصاحبه تصویری با هوشنگ کامکار در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 15 که هفته آینده منتشر میشه، هوشنگ کامکار درباره وضعیت موسیقی ایران با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir